بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. ولو لم تناؤه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المعنی و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توفیقیته لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدت قیدا للوضع ولا للموضوع له کما لا یقتضی. امر دوازدهم این بود که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز هست یا نه. گفتیم مقصود از این بحث اینه که یک لفظ رو ما در چند معنا استعمال کنیم به گونه ای که گویا در تک تک این معانی جداگانه استعمال کنیم. به تعبیر دیگر ما لفظ رو در چند معنا استعمال کنیم به گونه ای که گویا چند بار لفظ رو گفتیم و هر بار یکی از اون معانی رو اراده کرد. مقصود این یک سوال که برای دوستان مطرح بودیم بود که اصلا این بحث ثمره داره یا نداره. که چی حالا مثلا بحث یعنی چی؟ پاسخ این سوال این است که این بحث ثمره داره. اگر ما گفتیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله مثل من ما، یا گفتیم محال نیست اما عرفاً مستهجنه مثل بعضی گفتیم، یا گفتیم خلاف ظاهره قرینه نیاز داره، اینا اثر پیدا میکنه در کجا؟ در اون جاهایی که امر لفظ دائر میشه بین دو معنا که بین اون دو معنا جامعی وجود نداره. مثل یه مورد بسیار بارزش تو اصول اصلا مطرح میشه، ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک. یک سوالی مطرحه، آیا لا تنقض الیقین به شک ناظر به قاعده استصحاب یا ناظر به قاعده یقین یا شک ساری؟ ما دوتا قاعده داریم، یک قاعده استصحاب یک قاعده یقین یا شک ساری. لا تنقض الیقین به شک کدام یک از این دوتا رو بیان میکنه؟ این یه سوالی است، سوال بسیار مهمی است در مباحث استصحاب مطرح. اونجا ممکنه یکی بگه خب هر دوشو بیان میکنه، مگر ما بخیلیم که میگیم یکیشو بیان میکنه؟ شارع فرموده لا تنقض الیقین به شک، یعنی چه در استصحاب چه در قاعده یقین. موردش هم میدونید فرق داره دیگه. استصحاب این است که من میدانستم قبلا که مثلا آقای زید عادل بود، الان شک میکنم که اون عدالتی که قبلا یقینا بود و الانم باز یقین دارم که قبلا بوده، شک میکنم هنوز باقیه یا نه. اینجا اگر بگیم باقیه این میشه چی؟ استصحاب. اما اگه من قبلا یقین داشتم که این آقای عادله، الان شک کردم که اصلا اون موقع عادل بود، همون موقعی که من یقین داشتم و مثلا بهش اقتدا کردم، مثلا همون موقع عادل بود یا نه. این اگر اینجا بگیم که یقین تو به حال خودش بگذار و همون اثرش رو به جای خودش باقی بگذار، این میشه قاعده یقین یا شک ساری. حالا لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به شک در استصحاب یا لا تنقض الیقین به شک در قاعده یقین. خب عرض کردم ممکنه یکی بگه هر دوش، قاعده‌ای که طلبه ها بلدن اینه دیگه، الجم مهما امکن اولا من التعب. برای همینم هر جا شک کنن این درس رو باید برن یا اون درس، هر دوتاشو میرن که قهرن نرسن هیچ کدوم رو بخونن. که بعد اون قاعده انصاف، خب شیخ به ما یاد داده انصاف دیگه، الانصاف مگه شیخ یاد نداده؟ اون طلبه 10 تا درس میرفت، بعد بهش گفتن آقا کی مباحثه میکنی مطالعه میکنی؟ گفت انصافم خوب چیزیه، من اصلا وقت دارم مطالعه کنم مباحثه کنم. و قاعده انصاف هم میرسه. خب حالا اینجا هم الجمع مهما امکن اولا من التع، دو تاشو میگیم، هر دوانه. گفت خربوزه میخوای یا هندوانه؟ هر دوانه چه اشکالی داره؟ و اونجا این بحث میاد، میگن بین قاعده یقین و قاعده استصحاب یک جامعی نیست که شارع اون رو اراده کرده باشه که یه فردش بشه استصحاب، یه فردش بشه قاعده یقین، که این دو هر کدام فردی از افراد یک معنا باشن. این نیست، استصحاب یه معنا، قاعده یقین یه معنای دیگه. اگه قرار باشه هر دوش اراده شده باشه میشه از قبیل استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خب اونایی که میگن محال دیگری نمیشه، اونایی که میگن مستحجن باز میگن عرفن نمیشه، اونایی که میگن قرینه میخواد میگن خب قرینه ما نداریم، بعد این بحثا پیش میاد. پس این بحث البته اختصاص نداره به اونجا، موارد متعدد در فقه یا در اصول که ما به ادله تمسک میکنیم برخورد میکنیم، لفظ دائر میشه بین دو معنا، که بین دو معنا جامع نیست. بعد این سوال پیدا میشه که این کدام یک از اینها اراده شده. اونجا اگر مثلا کسی قائل باشه به امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا حتی بدون قرینه، خب میگه هر دوش اراده شده. اما اگر گفت نه، وقت میگه یکیش اراده شده باید یه معینی بیاره و الا منتهی میشه به اجمال، که بعضی مثلا تو روایت استصحاب منتهی شدن به اجمال دیگه، گفتن نمیدونیم خلاصه این استصحاب رو میگه یه قاعده یقین رو میگه، که منتهی شدن بعضی هم به اجمال. خب این هم ثمره بحث. بحث همچنان که گفتیم مربوط به استعماله. یه نکته دیگه هم که عرض کنم، نکته ایست که قبلا گفتم ولی باز دوستان سوال میکنن که معلوم میشه باز این نکته معلوم نشد. ما دائم گفتیم آقا ما یه دلالت داریم یه استعمال. الان ما نمیخوایم بگیم لفظ میتواند بر بیش از یک معنا دلالت کند یا نه، اونو که نمیخوایم بگیم. ما اصلا معتقدیم که اگر لفظ وضع شده برای چند معنا بر تمام اون معانی دلالت میکنه بدون قرینه، و قرینه تعیین مراد میکنه، اصلا دخالتی در مدلول تصوری نداره. پس الان هم اصلا این بحث نیست دا. ما نمیخوایم بگیم دلالت یک لفظ بر بیش از یک معنا جایزه یا جایز نیست. دلالت در کجا اتفاق میفته؟ در ذهن مخاطب. بحث الان اونجا نیست، بحث در چیه؟ استعمال، که همیشه گفتیم استعمال کار متکلمه. میخواد ببینیم میتونه متکلم یک لفظ رو بگه گویا دوبار لفظ رو گفته و هر بار یکی از معانی رو اراده کرده، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ سوال الان اینه. مرحوم آخوند فهمودن نه خیلی نمیتونه. نمیتونه یعنی عقلا اصلا محاله. نه نمیتونه نه عقلا میتونه، ولی عرفن مستحجن عرف میگه این چه جور استعمالیه، نه اصلا محاله، عقلا محاله. چرا عقلا محاله؟ فرمود استعمال صرفا این نیست که لفظ رو علامت معنا قرار بدی، نه استعمال اینه که متکلم از خلال لفظ معنا رو میبینه، گویا لفظ چهره معناست، بلکه گویا لفظ خود معناست. این لفظ دیگه فانی میشه در معنا. خب یه لفظ در چند معنا میتونه اینطوری فانی بشه؟ به یه معنا فانی که شد، الان متکلم داره به لفظ نگاه میکنه ولی دیگه لفظ رو نمیبینه، فقط معنا رو میبینه، که دیگه این لفظ فانی شده در این معنا. الان اگه بخواد دوباره به این لفظ نگاه کنه یه معنای دیگر رو ببینه، لازمش این استش که از اون لحاظ اول چشم برداره یه لحاظ دیگری بکنه. یک استعمال یک لحاظ بیشتر درش نیست، مگر اینکه فرمون چشمش لوچ باشه، یه بار که نگاه میکنه دو تا میبینه و خب میتونه از خلال این یکی، از خلال اون یکی یکی دیگر ببینه. این استدلال مرحوم آخون. بعد از فراغ از این استدلال میفرماین مانع فقط و فقط اینه که ما گفتیم. اگر کسی این مانع رو قبول نداشته باشه، اونایی دیگه که گفتن، چیزای دیگری که گفتن، اونا هیچ کدام مانع نیست. درزی آمدن موانع دیگری رو بکنن، یعنی خوب دقت کنید هر یک از این موانع رو که بخوای بررسی کنیم باید فرض کنیم که اون موانع دیگر نیست. یعنی شما فرض کنید که این که فرمودن مرحوم آخوند نباشه، استعمال صرفا این باشد که ما لفظ رو علامت معنا قرار بدیم، بحث فنا و از این حرفا در کار نباشه. حالا با این فرض آیا میتوان گفت که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست؟ چرا که لفظ وضع شده است برای معنا به قید وحدت. آیا اینو میشه گفت یا نه؟ مرحوم آخون این مطلب رو صغراش رو اشکال فعلا در اینجا تو بعد برسیم به بحث کنیم. اشکال صغرا میکنن اینه، یعنی مقصود من الله از اشکال در صغرا اینه، ایشون میفرماید این حرف که لفظ وضع شده است برای معنا به قید وحدت این غلط. مثلا کسی بگه لفظ آب وضع شده است برای معنای آب، اون مایه، به قید وحدت، یکی دیگه. ایشون میگه نه، موضوع له الفاظ ذات معانیست، خود معناست، نه قید وحدت توشه نه قید کسرت توشه، نه به وحدت نگاه کردن نه به کسرت، یه دونه معنا نگاه کردن، لفظ وضع کردن برای این معنا. پس این حرف صغرویان باطله که اصلا کسی بگوید لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت. بعد حالا یه سخنی دارن که لو سلمنا که لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، آیا اون حرفی که زدن که در مفرد استعمال لفظ در بیش از یک معنا مثلا مجازه، در تثنیه و جمع در بیش از یک معنا حقیقته، اون حرف درسته یا نه؟ که این دیگه با فرض صحت این معنا فعلا میفهمم اصل این باطل. الفاظ وضع میشن برای ذات معانی، شاهدش هم وجدان لغوی خودمون. ما از ما بپرسن آب برای چی وضع شده؟ برای این مایه. درخت برای چی وضع شده؟ برای فلان چیز. گاو، گوسفند، اسب، انسان، زی، ام، اعلام شخصی باشه یا مفاهیم کلی. لفظ وضع میشه برای ذات معنا، نه قید وحدت توشه، نه قید کثرت توشه، هیچ قیدی زائد بر ذات معنا نیست. یعنی صرفا واضح در مقام بعض چیزی که تصور بیکنه ذات معنی. مانع دیگری که گفته شده است این است که گفتن وضع در حال وحدت معنا بوده. این یعنی چی؟ یعنی درسته آقای واضع وقتی میخواست لفظ آب رو وضع کنه برای معنا، جز معنا هیچی تصور نکرده، یعنی در معنای وحدت و کثرت و اینا رو هیچ کدوم رو تصور نکرده، درسته. ولی الان از دید ناظر خارجی شما به قضیه نگاه کنید، الان در این حالی که آقای واضع داره وعظ میکنه چند تا معنا تصور کرده؟ چند تا معنا؟ یک معنا. پس وعظ در حال وحدت معنا بوده، ولو وحدت جزء ما و زعله نبوده. اما الان یه نفر که نگاه کنه از بیرون به صفحه ذهن این آقا که داره لفظ رو وضع میکنه برای معنا، میگه این آقا یه لفظ تصور کرده یه دونه معنا. پس وضع در حال وحدت معناست، ولو وحدت جزء ما و زعله است. من هم خود اصل مطلب رو اشکال نمی کنم. خب وضع در حال وحدت معناست، ابن یعنی اگر ناظر خارجی نگاه کنه میگه الان این آقا یه دونه معنا تصور کرده، در حال وضع یک معنا تصور. اما آیا این یک، این وحدت جزء ما و زعله؟ نه، هر اینه که جزء ما و زعله نیست. قید وضعه که واضع بگه من این لفظ رو وضع کردم برای این معنا، فوقش مال اون وقتی که فقط و فقط این معنا اراده شده باشه، که اگه دوتا معنا اراده شد دیگه وضع نباشه. شبیه اونجا که من واخون بنا به یه تفسیر تفاوت بین اسم و حرف رو برمیگردون به شرط وضع، قید وضع، بنا به یه تفسیر. اینجا آیا اینه؟ یعنی الان که ما میبینیم آقا داره یه لفظ رو وضع میکنه برای یه معنا، معناش این است که این یکی بودن قید وضعشه، میخواد بگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم وقتی این معنا به تنهایی اراده شده باشه. اگه یه معنای دیگه هم باهاش اراده شد دیگه من وضع نکردم. میفهمون معناش این هم نیست. چیزی که ما میبینیم اینه که الان که داره وضع میکنه یه دونه معنا رو تصور کرده، ولی این یکی بودن نه جزء موضوع لهه نه شرط وضع. خب وقتی این یکی بودن نه جزء موضوع لهه نه شرط وضع، و فرض کردی که مانع عقلی از استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، یعنی اون مانعی که من ما خود گفت فرض کردیم نیست، با این فرض ها مانع عقلی نیست، وحدت هم جزء ما و زعله نیست، وحدت قید وضع نیست، حالا چه دلیلی داره شما بگید نمیشه لفظ در بیش از یک معنا استعمال کرد؟ صرفا به خاطر این که وحدت در ببخشید وضع در حال وحدت معنا بود. خب باشه اگه اینطوری باشه، مثلا چون آقای واضع روز بوده اینو وضع کرده، پس شبا نمیشه این لفظ رو استعمال کرد. اون استدلال شما میپذیریم یا روز بودن نه جزء ما و زعله نه شرط وضع؟ یا مثلا این آقای واضع اون روز خاص اصلا اینو وضع کرده، پس روزهای دیگه نمیشه استعمال کرد؟ ما از این حرفا اگه بخوام بزنیم، خب پس این وضع فقط خصوصیتش این نبود که در حال وحدت معنا بود، در حال زوال شمس هم بود، مثلا در حال وزیدن باد بود، پس شما بگید در غیر این نمیشه استعمال کرد. کسی گفته این حرفا رو؟ نه. چرا نگفتن؟ من گفتن اینا نه داخل موضوع لهه نه غیر وضعه. وحدت الان فرض کردی نه جزء ما و زعله نه شرط وضعه، بعد بگید حالا نمیشه استعمال کرد در بیش از یک معنا، دیگه چرا نمیشه؟ بنابراین مرحوم آخوند میفرماید اگر اشکالی هست همونیست که ما گفتیم که عقلا محاله، چون استعمال یه طوریه که دوتایی نمیشه. دوتایی نمیشه دیروز عرض کردم، نه به این معنا که نمیشه لفظ رو استعمال کرد در یک معنا که جزئیش این معنا باشه جزء دیگرش این من اون چه میشه؟ لفظ نمیشه استعمال که در بیش از یک معنا به گونه ای که گویا در تک تک اونها به تنهایی استعمال شده. این که ایشون فرمود علی سبیل الانفراد و الاستقلال معناش اینه.
خودش که
معنای
حقیقی رو
خواسته باشه
تو
تئوری
درست.
من خواستم
اینو تو معنای مجازی
رو بگم، اونجا چون وقتی نبوده دیگه. مثلا اینم از باب این هستش که آدم وقتی به یک شیر مرده‌ای برسه میشه یه لگدی هم برسه. همین. چون بعد اصل رأی وقتی باطل شد حالا هم نداره شما هم یه لگدی بشید. بله، هم نداره. اینم ببین خوب. ولی این حالا اصل مطلب اون هنوم آخون رد کردی شاهرگش رو قطع کرد. نه حالا که قطع شده میشه بله یه سوزنی هم بهش بزن.
نقشی دست هم به اشتراک معنای حقیقی نه معنای مجازی و حقیقی.
نه ما الان گفتیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا چه اون معانی حقیقی باشه چه مجازی باشه موضوع بس دیدون گفتیم اعمه یه موردش اشتراکه ولی اون که ایشون میفهمن درسته دیگه. لفظ میشه در چند تا معنای مجازی استعمال کرد طبق بیان مرحوم آخوند نه مخالف مفرماش که میشون میفهمن درسته دیگه. یکی از موارد بحث ما اینه. بحث ما اهم از اینه که اون چند تا معنا همش حقیقی باشه همش مجازی باشه بعضیش حقیقی باشه بعضیش مجازی باشه درست؟ برای همین گفتم این بحث ذیل بحث اشتراک نیست اختصاص بحث اشتراک نداره. دیروز گفتیم آخوندم فهمیدم دیگه خودشون تصریح. بعد از اینکه مرحوم آخوند به این شکل این بحث رو مطرح میکنن میفهمن حالا اگر قبول کنیم که وحدت جزء معناست آیا اون تفصیلی که تو معالم خوندید درسته؟ مثلا استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجاز اما استعمال تثنیه و جمع حقیقت این درسته یا نه؟ معلومه آخون فهمان نه. چرا؟ فهمه اونا اینجوری گفتن گفتن اگر لفظ وضع شده باشه برای معنا با قید وحدت حالا که ما میخواییم لفظ رو استعمال کنیم در بیش از یک معنا از این مجموع چه چیزش رو کم میکنی؟ قید وحدت مثلا لفظ فرض کنید عین وضع شده برای چشم با قید وحدت وضع شده برای چشمه با قید وحدت الان که ما میخواییم در بیش از یک معنا استعمال کنیم چی رو حذف میکنیم از معنای اینا از معاوضه علیهشون وحدت چه مقدار چی از معاوضه علیه میمونه اصل معنا نسبت این باقی مونده که مستعملون فیه ماست به موضوع له نسبت چیه تو معالم خوندیم دیگه جزء و کل این جزئی است از معاوضه علیه بعد گفتن پس این استعمال مجازی است از باب استعمال لفظ موضوع لل کن در جز بتا الان مثلا این وضع شده بود برای چشم و وحدت نزله کن الان استعمال شد در چشم استعمال شد در جز مرحوم آخوند فرمایان اگه اینجوری پیش بریم نتیجه این نمیشه که شما بگید چون شما فرض کردید که وقتی در اکثر استعمال شد استعمال شده در جزء نسبتش با اون نسبت جزء و کله نه شما فرمایان نسبت تباینه یعنی وقتی شما لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کردی اصلا در یک معنای استعمال کردی که هیچ تناسبی نداره با موضوع اون کاملا در یک معنای مغایر استعمال. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد وقتی شما میگید لفظ وضع شده برای معنا با قید وحدت، یعنی لفظ وضع شده برای این معنا به شرط لا از انضمام معانی دیگر، به شرط لا، پس این مشروط به عدم. وقتی لفظ استعمال میشه در بیش از یک معنا، یعنی لفظ استعمال شده در یک معنا به شرط شیء نسبت به معانی دیگر، به شرط لا و به شرط شیء با هم تباین کلی دارن. اگر یکی لا به شرط بود، شما میخوندید اون شعر رو که لا به شرط یج ما اومد الف شرط، میگفتید لا به شرط در هر به شرطی هست، اونجا میتونستی. ولی یکی به شرط لا، یکی به شرط شی. اگه اینطور شد، این نیست که شما بگید لفظ موضوع للکل استعمال شده در جز، نه، لفظ موضوع للمعنن استعمال شده در معنن آخر، اصلا یه معنای دیگه. این نسبت به مفرد. تا حالا برسیم به تصنیف، بازم مجازه، فقط از باب علاقه جزء و کل نیست. بعد اون وقت باید شما بگید که این مجوز داره، اونا میخوان بگن چون جزء و کله و جزء و کل جزء علاقات مشهور مجازه، پس درست میشه. چون میگه خب حالا اون که نیست، پس باید ثابت کنید که چنین مجازی درسته. خودشون بگه نمیشه، پس مثلا میشه غلط کنید. ولو لم تناعه، اگر نبود امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنا، فلا وجه لعدم جوازه، وجهی نداشت دیگه بگیم جایز نیست. یعنی اشکال اینی که ما میگیم، اگه این اشکال نباشه دیگه هیچ اشکال نداره، میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، مطلقا جایز. چرا؟ فإن اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المعنى. این که گفتن وحدت جزء ماوزعله، این غلط، اصلا وحدت جزء ماوزعله نیست، معانی الفاظ وضع شدن برای ذات معانی، که این مطلب اگر اشتباه نکنم سلطان العلماء تو حاشیه معالم گفته که الفاظ وضع شدن برای ذات معانی، وحدت جزء ماوزعله نیست، که بعد اونجا یه بحثی داره که اصابی اجناس بحث شدن برای کذا، که اون زیلش یه بحثیش که تو اصول فقه خوندی تو اعتبارات ماهیت، بعدا هم تو اینجا بهش میرسیم، یکی از جاهای مشکل کفایه هم هست. فإن اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المعنى، این که وحدت جزء موضع له، این واضح المعنى، یعنی کاملا آشکار است که باطل. بله. و کون الوضع، بنابراین که عطف به اعتبار نگیریمش، جمله جدا کنه، و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، این که وضع در حال وحدت معنا بوده که میرزا در قوانین مطرح کرده، و توفیقیته، باشید توقیفیته، این که وضع توی قیف هست، یعنی باید توقف کرد درش، کاری که واضع میکنه دیگه نباید خارج شد ازش، لا یقتضی عدم الجواز، اقتضا نمی کند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نباشه. عرض کردم معنای این که وضع فی حال وحدت معناست، یعنی ما از خارج که نگاه کنیم میگیم این آقای واضع در حالی که وضع میکرد یک معنا رو تصور کرده. مرحوم آخوند فرمود این درسته، ولی این که باعث نمیشه بگیم پس در بیش از یک معنا نمیشه استعمال کرد. این درست مثل این میمونه که عرض کردم موقعی که واضح داشت وضع میکرد باد میوزید، آفتاب بود، بگیم پس وقتی آفتاب نیست نمیشه این لفظ رو استعمال کنیم. چرا بذاره به موضوع له یا وضع. لا یقتضی عدم الجواب بعد ما لم تکن الوحدت قیدا للوضع ولا للموضوع له. این که میگن خطأ الکبیر کبیر، مثل میرزای قمی مثلا یه همچین بچی رو گفته، این وضع خب خیلی بطلانش آشکاره. اگه صرف این که وضع در حال وحدت معنا بود این مانع از استعمال در اکثر از معنا میشو، باید ایشون مثلا ملتزم بشه به اینی که گفتم لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوضع. فرض کردیم قید وضع نیست، یعنی واضح نمیخواد بگه وقتی این یکی رو اراده کردید من وضع کردم، اگه دوتا رو اراده کردید من اصلا وضعی ندارم، این که نمیگه. ولا للموضوع له، قید موضوع له هم نیست که اون بالا گفتیم، که اگه بگیم قید موضوع له میشه فرمایش صاحب محالمون که گفتیم باید کمال آیا ثم لو تنزلنا عن ذلك. تنزلنا یعنی چی؟ یعنی بپذیریم که وحدت جزء ماوذ علیه مقصود اینه. حالا ببینیم این تنزلنا بعدش درست میشه یا نه. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقه في التثنيه والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. وجهی نداره که بگیم اونی که در معالم گفتن که جایز است استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو حقیقت، یعنی استعمال حقیقیه در تثنیه و جمع. البته توجه دارید صاحب معالم که بحث کرده یادتون هست بحث میکنه در استعمال مشترک در بیش از یک معنا. پس این که الان میگه علی نحو الحقیقه، فرضش اینه که اون دو یا چند معنایی که لفظ درش داره استعمال میشه همه موضوع له ها. تو اینجا داره بحث میکنه، میگه اونجایی که تثنیه مثلا عینان بگی ازش اراده کنی عین باکیه و عین جاریه، این میشه حقیقت. اما عین بگی ازش اراده کنی عین جاریه و عین باکیه، این میشه مجاز. اینجا داره بحث میکنه، یعنی محل بحث صاحب معالم در خصوص مشترک ها. حالا اصل بحث ما در کلی بود. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقه، که بگیم استعمال در بیش از یک معنا جایز است به نحو حقیقت در تثنیه و جمع، و على نحو المجاز في المفرد، که اونجا هم جایزه فوقش مجازه. مستدلا، استدلال کردن در معالم على كونه به نحو الحقيقه، استدلال کردن در تثنیه و جمع که حقیقت لکونه ما به منزلت تکرار لفظ، که حالا من این از خارج نگفتم بلدید، بعد حالا در نقدش بحث مفصل میکنم، که گفتن اینان به منزله تکرار لفظ. گفتی گویا گفتی اینون و اینون. خب اگر میگفتی اینون و اینون، چطور میتونستی از این اول جاریه رو اراده کنی از دومی باکیه؟ اینجا میتونی اینان بگی ازش اراده کنی جاریه و باکیه. بله، به نحو الحقیقه استدلالش اینه. البته توجه دارید این استدلال اولا در مشترک، ثانیا این مقدارها که تثنیه رو میشه در دو معنا استعمال کرد حقیقتا، اما دیگه تثنیه رو در سه معنا نمیشه، چون این استدلال بیش از این رو دیگه ثابت نمی کنه. بله جمع وقت دیگه مشکل نداره. و به نحو المجاز، عطف به نحو الحقیقه، فیه یعنی در مفرد، لکونهی یعنی مفرد، موضوعا للمعنا به قید الوحده، مفرد وضع شده برای معنا به قید الوحده. فاذا استعمل فی الاکثر، وقتی استعمال شد لفظ در بیش از یک معنا، لازم الغاء قید الوحده، اون وحدتشو باید بکنید. خب وحدتو کندیم چقدر از موضوع له میمونه؟ جزش، کل معنا بود وحدت، وحدت که رفت جز باقی مون. فیکون و لفظ مستعملن، یعنی مفرد در جایی که استعمال میشه در بیش از یک معنا، مستعمل است فی جزء المعنا. خب این نحوه استعمال که مجازه از قبیل علاقه کل و جزه، که لفظ موضوع للکل استعمال شده در جزء تا یکون و مجاز. و ذالکه یعنی فلا وجه للتفصیل. چرا ذالک؟ تعلیل لاوجه هست لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعتن الا لنفس معانی. الفاظ وضع نشدن مگر برای خود معانی بلا ملاحظت قید وقت. مرحوم مشکینی فرموده، درستم فرموده، فرموده این دیگه چه اشکالیه؟ شما اول فرموده لو تنزلنا انزالت، یعنی چی؟ یعنی اگر بپذیریم وحدت قید معناست، بعد میگید اصلا وحدت قید معنا نیست، چه تنزلیه این؟ دوباره که پریدید بالا قرار دید پایین. پس این اشکال رو بلش کنید، این اشکال منافات داره با تنزل. این همون اصل مطلبه که بالا فرمودن که الفاظ وضع شدن برای خود معانی، قید وحدت جزش نیست، ولی این با تنزل سازگار نیست. و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر، اینجا درسته که خب حالا فرض کنیم، یعنی الان فرضمون این بود که الفاظ وضع شدن برای معانی با قید وحدت، حالا ببینیم میشه لفظ مفرد رو در بیش از یک معنا استعمال کرد از باب استعمال مجازی؟ میفرمان نخه، لما جاز استعمال مفرد در بیش از یک معنا. چرا؟ لأن الاکثر ليس جزء المقید بالوحده. این استدلال شما غلطه که میگی یه تیکه از موزون له رفت یه تیکه دیگهش موند، اینی که مونده اصلا با اونی که موزون له بوده تباین کلی داره، چون اون به شرط لا بوده، این به شرط شه. اکثر جزء مقید به وحدت نیست، بل یباینه، اکثر مباین است با مقید بالوحده، مباینت شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا، از قبیل مباینت به شرط شیء با به شرط لا. مقید به وحدت یعنی به شرط لا نسبت به سایر معانی، استعمال در اکثر یعنی هر یک از معانی به شرط شیء نسبت به سایر معانی کما لایق. خب این تا مفرد، اما تثنیه و جمع، آیا این حرف درسته که در تثنیه و جمع استعمال حقیقیه در مفرد مجاز؟ میفهمون نه، در تثنیه و جمع هم درست نیست. چرا؟ میفرماین ظاهر تثنیه و جمع این است که بیانگر دو فرد از یک معنا یا بیش از دو فرد از یک معنا. رجلان ظاهرش اینه که دو فرد از رجل اون معنا، رجال ظاهرش اینه بیش از مثلا دو فرد از این معنا رجل. ظاهر تثنیه بیان بیش از مثلا تثنیه بیان دو فرد، جمع بیان بیش از دو فرد از یک معنا. یعنی به تعبیر دیگه تثنیه یه ماده‌ای داره و یک هیئت. ماده تثنیه دلالت میکنه بر معنا، هیئت تثنیه دلالت میکنه بر، حالا هیئت تثنیه بگو یا اون علف و نون تثنیه، علامت تثنیه، مهم نیست حالا تو این بحث نیست. هیئت تثنیه دلالت میکنه بر تعدد، اما تعدد در چی؟ مصداق، نه تعدد در مفهوم، که اون ماده دو تا مفهوم، تعدد در مصداق رو بیان میکنه. همینطور جمع یه ماده ای داره یه هیئتی، مادهش معنا رو بیان میکنه، هیئتش تعدد، تعدد در مصداق. بنابراین شما نمیتونی بگی که رجلان یعنی رجلون و رجلون، میشه از رجل اول یه معنای اراده کرد، از رجل دوم یه معنای دیگری. حالا مثلا در اینان بگی اینان یعنی اینون و اینون، این اول این جاریه، این دوم این باکیه. این قول که ما اعلام شخصیه رو پس چجوری تصنیه میبندی؟ بگیم زیدان، زیدان یعنی زید ابن عم، زید ابن بش، دوتا زیدان. شما که اونجا نمیتونی بگی یه معنا داریم، یه فردش اینه یه فردش اون، دو تا معنا هستن. زید ابن عمرو یکیه، زید ابن بک یک شخص دیگری. اونجا چی میگی شما؟ چاره ای ندارید، بگید زیدان یعنی زیدون و زیدون، تکرار در لفظ، و از هر کدوم از الفاظ یه یکی از اون معانی اراده شده، زید اول یعنی زید ابن عبد، زید دوم یعنی زید ابن بر. من آخون به این جواب میدم، میفرمان زیدان یعنی دو نفر که اسمشون زیده. باز اونجا بیان دو مصداق از یه معناست، خوش معنا نه معنای زید که شما بگیم زید که یه معنا نداره. ما یسما به زیده در واقع تعویل میره به ما یسما، اونی که اسمش زیده دو فردش جمعش هم همین زیدون، یعنی سه یا چند فرد از افرادی که نامشون زیده. باز اونجا معنای یکیه، زید که به اصطلاح ماده اون جمع یا تسمیه است دلالت میکنه برای یه مطلب، ما یسما به زید، اون تسمیه یا جمع دلالت میکنه بر تعدد، یه دو نفر یا چند نفر از اون کسایی که اسمشون زیده. برای این تسمیه و جمع هم به منزله تکراری که از هر کدام از اونها یه معنا اراده بشه نیست. بعد میفرمان اگر این طور باشه چی؟ که حالا این قسمتش فکر نمی کنم این بود
برسیم
قمران و شمسان باید؟ آره من باید ایشون بگه قمران مثلا یعنی دو تایی که اسمشون قمران. خب دیگه یعنی یکیش میشه قمر واقعی اون وقت، یکی دیگه اسمش رو مجازن گذاشتیم مثلا ادعاءن گذاشتیم یا شمسان مثلا از باب کمران. اینجا این اشکال هست، حالا باشه اینو من باید میگم. و تسنیت و الجمع، تسنیه و جمع، و این کانا به منزلت تکرار فی لفظ، هرچند که این دو به منزله تکرار در لفظن، الا ان الظاهر ان اللفظ فیهما، لفظ در تسنیه و جمع که انهو کرر گویا که تکرار شده، و ارید من کل لفظن فردون من افراد معنا، یه فرد از افراد معنا، یعنی تکسر در مصداق رو بیان میکنه. لا انه اورید منه معنا من معانی، نه اینکه گویا دوبار لفظ گفته شده هر بار یکی از معانیش اراده شده، که تکسر در مفهوم رو بیان کنه. فاذا قیل مثلا جئنی به عینین اورید، وقتی میگه مثلا دو تا عین برای من بیاور، مقصودش دو تا فرد از یک معنای عین، حالا عین جاریه یا عین باکیه. اورید فردان من العین الجاریه، دو تا فرد از عین جاریه که چشمه باشه. حال من نمیم چطوری میشه بیاری چشمن کور رو کنی بیاری چی بخواهی؟ حالا میگفتن فردان از این باکیه میشه چشم مردم رو در آورده، اما چشمن رو چجوری میشه آبا؟ میشه این آقا رو برد پیش چشمه؟ بله عکسش رو بخواهی شما. جعنی به عینین اورید فردان من العین الجاریه، لل عین الجاریه ول عین لل عین الجاریه ول عین الباکیه، نه اینکه جئنی به عینین یعنی یک چشم و یک چشمه، نه جئنی به عینه یعنی دو فرد از یک معنای چشم، یک معنای عین ببخشید. اما اعلام و تسنیت و فل والجمع فل اعلام، زیدان زیدون، انما هو به تعویل المفرد، زیدش رو تعبیل میبریم به چی؟ علل مسما به ها، یعنی به اعلام میگیم زید اینجا یعنی ما یسما به زید، اونی که اسمش زیده. اون وقت زیدان یعنی دو نفر از اونایی که اسمشون زیده، زیدون یعنی چند نفر از اونایی که اسمشون زید. خب ساعت من درسته یا اون ساعت درسته؟ 10 دقیقه مونده یا 5 دقیقه؟ 10 دقیقه. بله یکی از علما فرموده بود که ما قرار شد برای طلبه ها کتاب اخلاق بنویسیم. بعد 6 ماه بحث کردیم در این که موضوع اخلاق چیه. آخر به نتیجه نرسیدیم، دیدیم اخلاق خودمون داره خراب میشه، بحث رو تعطیل کردیم. حالا فکر کنم تا فردا هم ما بحث کنیم نتیجه نمیدیم که ساعت چنده. حالا تا این چند دقیقه که باقی مونده من یک روایت بخونم که بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی که باز میخوام بخونم از همون کتاب مصباح الشریعه است. قبلا عرض کردم این کتاب در اینکه سندش آیا معتبر یا نه اختلاف، بعضیا معتقدن سندش تامه بعضیا نه، ولی متنش یقینا متن بسیار بسیار زیبا و بلندی است که مطالبی که فرموده میشه گفت که بهتر از این نمیشه دیگه بیان کرد. باب اول عنوانش هست فی البیان یا در بیان نجوای عارفین. قال الصادق علیه الصلاه و السلام: نجوى العارفین تدور علی ثلاثه اصول، مناجات اهل عرفان، اونهایی که با خدا مأنوسند، خدا رو میشناسند، بر 3 اصل استوار. ما باید از اینا باشیم. ما نباید گمان کنیم اهل عرفان یه عده خاصی هستند. ما همه مأمور به عرفانیم، ما همه مأمور به شناختیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و گفتن بزرگان که عبادت جز به معرفت حاصل نمیشه. به همین دلیل بعضی ها مثل صدر المتعلهین رضوان الله علیه گفتن ای لیعرفون، یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، ما برای عرفان خلق شدیم. نه اینکه عرفان یک کار دیگه است، بعضی هم ما هدف همینه. همه این عالم، همه این رفت و آمدها، خوردن زمین و برخاستنها، به دنیا آمدن و مردنها، همه برای این است که ما بشناسیم، همه برای شناخت. نجوى العارفین تدور علی ثلاثه اصول، بر 3 ویشه، بر 3 اصل استوار: الخوف، ترس، و رجا، امید، و الخب، عشق. فالخوف و فرع العلم، ترس شاخه علمه. اگر ترس از خدا در دل ما نیست، معنیش هست که علم نداریم. و اون چی که داری مشتی اصطلاحه که همان است که هو الحجاب الاکبر، العلم هو الحجاب الاکبر. همین اصطلاحات است که خدای نکرده خوف رو از ما ببره. ما موقعی که طلب شدیم از خدا میترسیدیم، بعد که طلب شدیم خدای نکرده و خدا از ما بترسه. و رجا فرع الیقین، امید شاخه یقینه. اگر ما یقین داشته باشیم به خدای قادر، عالم، حکیم که جز مصلحت ما هیچ چیزی دیگه نمیخواد، او نیازی به ما نداره و ما نیازی به او داریم، خب اگه ما یه همچین یقین داشته باشیم امید داریم. و از اینجاست که ناامیدی یکی از گناهان کبیره است. والحب فرع المعرفه، عشق شاخه شناخته. کسی که خدا رو بشناسه عاشق خدا خواهد شد. فدلیل الخوف الحرب، نشانه ترس از خدا فرار از دنیاست، فرار از پلیدی هاست. و دلیل الرجاء الطلب، نشانه امید خواستن خوبی هاست، به دنبال عقبا رفتنه. و دلیل الخوف، نشانه عشق، ایثار المحبوب علی ما سوا، برگزیدن معشوق است بر غیر. فاذا تحقق العلم فی الصدر، حالا هر شاخه را حضرت بیان میکنه. فاذا تحقق العلم فی الصدر، علم که در سینه پیدا شد، خوف میاد. و اذا صح الخوف، وقتی خوف آمد هربه، از پلیدی فرار میکنه، و اذا هربه نجا، نجات پیدا میکنه. و اذا اشرق نور، این یک شاخه، شاخه دوم، و اذا اشرق نور الیقین فی القلب، وقتی نور یقین در قلب تابش گرفت، شاهد الفضل، فضل الهی رو میبینه. و اذا تمکن من رؤیت الفضل، وقتی فضل الهی رو دید رجا، امیدوار میشه که ما که لایق نبودیم تا اینجا این همه به ما دادن، پس بعد از این هم چه بسیار به ما خواهند داد. و اذا وجد حلاوت الرجا، وقتی شیرینی امید رو چشید، طلبه، طلب میکنه. و اذا وفق للطلب وجده، اون موقع مییابه. ما اگر نمییابیم به خاطر این که طلب نمیکنیم. ما نمیخوایم واقعا از خدا، اگر میخواستیم میدادم. در اون ناحیه که بخلی نیست، ناتوانی نیست، هرچی هست در ماست. و اذا، این یک شاخه، شاخه دیگر، و اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد، وقتی ضیاء نور معرفت در قلب ها تجلی پیدا کرد، هاجریح المحبه، بوی عشق وزیدن میگیره. و اذا هاجریح المحبه استأنس فی ظلال المحبوب، کسی که بوی عشق در او وزیدن گرفت، در شاخسار معشوق آرام میگیره. آثر المحبوب علی ما سوا، دیگه اون موقع معشوق رو بر ما سوا ترجیح میده، و با کمال رغبت، بدون هیچ زحمت، با شرع اوامره، اوامرش رو اتیان میکنه، بجتنب نواهی، و از نواهی او اجتناب میکنه. بعد روایت تکهی داره، حالا این تکه آخرش رو من میخونم. حضرت میفرمایند این تلنگریست، دائم باید این تلنگر رو به خود زد. فنظر ایها المؤمن فان کانت حالتو که حالتن تروا حال حلول الموت فشکر الله تعالی علی توفیقهی و اسمته. الان به خودتون مراجعه کنید، اگر الان آماده مردنید، همین الان اگر جناب عزرائیل سلام الله علیه حاضر شد، شما آماده اید، نمیگید صبر کن که اون کار انجام بدم، برو چند دقیقه دیگه بیا. اگر این آمادگی هست که همین الان بار ببندید از این دیار، خدا رو شکر کنید که شما اونجایی هستید. و الا و امکانت اخرى فانتقل عنها، اما اگه این حال رو ندارید، باید خودتون رو منتقل کنید به چنین حالتی، به صحیح العظیمه، با یک قصد استوار و درست. وندم علاما قد سلف من امورک فی الغفله، باید پشیمان بشید از اون چه که گذشته در غفلت. و استعن بالله تعالی علی تطهیر الظاهر من الذنوب و الباطن من العیوب، وقت رباط الغفل عن قلبک و دفع نار الشهوه عن نفسک. رب صل علی محمد.